بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. انشاءالله که اعمالمون در امشب مورد رضای حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیرد و توفیق اعمالی پیدا بکنیم که آنچنان که اولیاء الهی در شب و روز عرفه بهرمند میشن، ما هم بهرمند باشیم انشاءالله، و به توفیل وجود اونها و به برکت وجود اولیاء الهی ما هم کمالات امشب و فردامون ذخایر عظیمی برای ورود به آخرت برامون باشد. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی از اساتید اخلاق امام و از بزرگان اخلاقی که در به اصطلاح حدود 40-50 سال گذشته قبل از او بودند، یه بیانی دارند در ابتدای کتاب شریفشون که کتاب المراقبات است. می‌فرمایند ایام و زمانها که هر کدام یه تعلق خاصی توش هست و مناسبتی دارد، منازل سلوک الله هستند. وقتی که انسان در زمان خاصی مثل شب و روز عرفه قرار میگیرد، شب و روز عرفه یک منزل سلوک است. ایشون میفرماید که این منزل سلوک وقتی در راه انسان قرار میگیره، اگر انسان به او اعتنا کرد، توجه کرد و اون نتیجه‌ای رو که باید در ارتباط با اون شب یا روز پیدا کند پیدا کرد، اون در وجود این شخص متحد می شود و باقی می ماند و جزو وجود این ذخیره می شود. اما اگر این ایام یا شبها آمد و رفت و انسان بهره‌مند نشد، بعد از این دیگه این شب تکرار نمی شود. اگر سال دیگر هم زنده بود و به این شب رسید، او یک بهره دیگر است. اون بهره قبلی دیگه تکرار شدنی نیست. برای انسان از دست رفتن اینها دیگه جبران شدنی نیست. لذا در حقیقت باید هر منزلی از این منازل رو که مناسبت هاست، به خصوص دهه ذی‌حجه. دهه ذی‌حجه دیگه دوستان حتما توجه داشتن، اون دهه است که وقتی داریم و وعدنا موسی 30 لیله رو میخونیم و اتممناها به عشر. این تتمه ای بود که خدا اضافه کرد این 10 روز را تا اون میقات موسی علیه السلام به نتیجه برسد. لذا روایاتی که در دهه ذی‌حجه وارد شده است میفرماید اعمالی که در این دهه هست افضل از تمام ایام است. این ایام افضل ایام در حقیقت چی هستن؟ کل سال هستن. حتی در حقیقت اونجا ایشون توضیح میده که اگر ماه مبارک رمضان بهترین ماه هست، منافات با این ندارد که ایام دهه ذی‌حجه بهترین ایام باشد. لذا در روایت می‌فرماید پیغمبر فرمود، از سوال کردن از پیغمبر، حتی از جهاد فی سبیل الله افضل است؟ پیغمبر چی جواب داد به نظر شما؟ فرمود بله، از جهاد فی سبیل الله هم افضل است، ولی مگر اینکه کسی که جهاد کرده بره و شهید شده باشد. دیگه اون که شهید شده افضل از این است. یعنی اینقدر، حالا اگر جهاد باشد و انسان دهه ذی‌حجه هم اعمالشو به جا بیاره، او دیگه میشه چی؟ اوجه در حقیقت مسئله، که در حال جهاد باشد که جزو در حقیقت بابون من ابواب الجنه است که فتح الله خاصت اولیائه، در این حال توجه به مراقبات ماه ذی‌حجه هم داشته باشد. پس این دهه ذی‌حجه که نقطه عالی دهه ذی‌حجه کجاست؟ شب و روز عرفه و شب و روز عید قربان. یعنی این دهه همش با برکت هست، به خصوص شب و روز عرفه و شب و روز عید قربان دیگه ویژه است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، یه فرمایشی داشتن ایشون ذیل این حدیث شریف که می‌فرماید رهبانیت امتی صلات اللیل، رهبانیت امت من نماز شب است، که رهبانیت یعنی چی؟ رهبانیت یعنی کسی که 24 ساعت خودش رو وقف خدا میکنه، یعنی میشه راهب و راهبه 24 ساعت در خدمت خداست، هیچ کار دیگری شغل دنیایی انتخاب نمی کند. این در مسیحیته، در اسلام نداریم اینجوری، در مسیحیت است که 24 ساعت خودشون رو چیکار کنن؟ وقف خدا کنن. اینها در حقیقت رهبانیته که قرآن می فرماید این رو ما قرار ندادیم، اما اینها ابتدعوها، رهبانیتن ابتدعوها، ما کتبناها علیهم، ما بر اونها ننوشته بودیم، اما خودشون برای خودشون این رو قرار دادن. خدای تعالی زندگی رو تعطیل نمی کنه، اما اینا خودشون قرار دادن. بعد تو روایت می فرماید که رهبانیت امتی، اونی که نتیجه 24 ساعت مراقبه تام رو ایجاد می کند در امت من چیه؟ نماز شب است. خیلی تعبیر دقیقیه. حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودن یعنی خدای تعالی تصرف کرده در زمان، یعنی اون نیم ساعت، یک ساعت، سه ربع، یک ربع، هر چقدر که توان داره انسان برای نماز شب می‌گذارد، اثر این نیم ساعت به اندازه 24 ساعت مراقبه است. این تصرف در زمان است، چنانچه در تصرف در زمان در شب قدر می‌فرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شبه اما از هزار ماه افضل است در نتیجه، درسته؟ نتیجه و آثارش بیش از هزار ماه است، چون دارد که می دیدن که مثلا اینها یه عمر اهل عبادت بودند، عبادت یک عمر رو در یهود و بنی اسرائیل که می دیدن بعضی ها قبطه می خوردن که میشه مثلا در امت ما هم باشد. پیغمبر این خدا این آیه رو نازل کرد که لیلة القدر، من شبی رو به شما اعطا کردم که عمل در اون شب اثرش و نتیجهش مطابق چی هستش؟ هزار ماه عبادته. اینا حرفا با منطق خیلی قوی زده شده، پشوانه خیلی عظیم دارد، یعنی خدا تصرف در زمان کرده. این زمان محدود یک شبه، اما این یک شب به اندازه چقدر اثر دارد؟ 80 سال که میشه هزار ماه، حدود 82-83 سال که میشه هزار ماه، که این هزار ماه یک شب میتونه اون اثر رو داشته باشد. یا در نماز شب میفرماید که اون وقت مراقبه نماز شب در تمام شبان روز میتواند انسان رو چکار کنه؟ حفظ کند، اثر مراقبه ایشه. اینان نقاط ثقله که کی میشناسه این نقاط ثقل رو؟ که میداند این نقطه این اثر رو دارد. اینو انبیا میشناختن، این رو خدای تعالی در حقیقت میداند و بیان میکند. لذا اینا معجزات کلماته که میفرماید نماز شب این اثر رو داره. یعنی اگر کسی واقعا سیر الالله میخواد، این ایام و زمانها منازل سیره. اگر میخواد شبان روزش مراقبه داشته باشد، وقت نماز شب وقت مراقبه است. اگر در حقیقت ما با این نگاه به یه بیانی دارن حضرت آیت الله بهجت زیبا، ایشون فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باورهامونه، چون باور نمی کنیم محرومی، اختیاریه، اینجوری نیستش که غیر اختیاری باشه، محرومیت داریم اما اختیاریه و این چوب عدم باورمونه. لذا ایشون می فرمود که باور نمی کنیم که رهبانیت امتی صلات اللیله. اگر می فرماید رهبانیت امتی صلات اللیل، این در حقیقت اگر باور می کردیم اون موقع، من تازه رفته بودم قم، هنوز خلاصه به اصطلاح هوس آدم شدن رو داشتم، فکر میکردم میتونه آدم. خلاص اوایل بود، سرشون هم خلوت بود و اینجور نبود که اون اواخر شلوغ شده بود و اینها، خلوت بود. ایشون خب مرتب مشرف میشد هر روز بعد نماز صبح حرم. خب گاهی هم ما توفیق داشتیم مثلا میرفتیم نماز صبحشون و بعدش هم میرفتیم. یه روز من نشستم، ایشون که نشسته بود مشغول خواندن دعا و اینا بود، منم نیم قدم عقب‌تر، نیم قدم عقب‌تر نشستم، منتظر شدم. وقتی که دعاهایشون تمام شد و این مفاتیح رو بستن، این عینک به چششون بود، اینجوری که چون برای مطالعه بود پایین زده بودن، من یه نیم قدمی که عقب نشسته بودم سلامی عرض کردم، عرض کردم آقا چرا ما در نماز شب تنبلی میکنیم؟ ایشون همینجوری که این عینک به چشمش پایین بود برگشت، منم یه خود عقب‌تر نشسته بودم، یه نگاهی به من کرد با یک نگاه غضبناک، خیلی غضبناک، به طوری که اگر پاهام اون موقع یاری میکرد، یعنی اصلا یه دفعه پاهام شروع کرد لرزیدن، خیلی چشمای ایشون اصطلاح نافذ بود، خیلی نافذ بود، از جلو چشم ایشون کسی میدید میدید چقدر نافذه، خیلی نافذ بود، اگر پام توان داشت فرار میکردم، کفایت میکرد همون تندی نگاه، برای اینکه تازه اینم تمام کار نبود. بعد ایشون فرمود که اگر من جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب می‌بستم. دیگه باور کنید ترسیدم که چیزی نگفته بودم به نظر خودم. گفتم چرا تو نماز شب چیکار می‌کنی؟ تنبلی می‌کنی؟ این یه حرف عادی بود برای ما یه حرف، اما آنچنان برای ایشون جسارت تلقی شده بود که اولا اون نگاه رو، ثانیا این گفتار رو که اگر من جای علمای قدیم بودم الان شما رو به چوب می‌بستم. و بعدم فرمود شما یه مش نخود چکیشمیش بذار بالا سرت، بلکه به هوای اونا بلند شی. یعنی اونی که تو باور داری و میشناسی و قبولش داری نخود چکیشمیشه که اینو باور داری، این رو در حقیقت بذار بالا سرت بلکه به هوای اینا بلند شی. البته یه دستور سلوکی هم هست که اگر انسان بلند میشه شب خوبه یه چیزی بخوره تا نشاط پیدا کند. خوردن یه چیزی در همون موقع بیدار شدن یه دستور سلوکی هم هست، اما افق دیده و باور من رو میخواست به من نشون بده که تو باورت به نخود چکش میشه، لذا اونو در حقیقت بذار بالا سرت. بعد فرمود که این روایاتی که وارد شده در مورد نماز شب راسته یا دروغه؟ اگر راسته تنبلی یعنی چی؟ اگر راسته تنبلی یعنی چی؟ یعنی کأنهو اگر یه نکته ای رو امام معصوم میفرماید دیگه باید تو وجود انسان یه دفعه محقق بشه، اینقدر باور بود، در حالی که تو وجود ما نه میدانیم هم خوبه، حرفای خوبی است، اما حالش رو نداریم، تنبلی میکنیم، خسته میشیم، حوصله نداریم، یا اگه انجام میدیم بیمیل انجام میدیم. امشب شب عرفه است و خب شب دعاست و این مقدمات رو من عرض کردم. ببینید انسان یه نکته رو عرض میکنم انشاءالله ازش استفاده میکنم نتیجه بحث را. از ابتدا بچه انسان نیازمندترین موجود در عالم که به دنیا میاد، یعنی بین موجودات و حیوانات بچه انسان از همه نیازمندتر به دنیا میاد. چرا؟ چرا نیازمندتر از همه به دنیا میاد؟ نیازمندی در وجود هر چقدر از ابتدا شدیدتر باشه ولی استعداد کمال بیشتر باشه نشونه عظمته، یعنی نشونه این است که این افق عظیمی جلوشه، لذا با استعداد زیاد ولی نیاز زیاد. لذا میبینید خدای تعالی میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین. انسان رو در بالاترین بنیه و استعداد خلق کردیم، اما آوردیمش کجا؟ در پایین ترین رتبه، در پایین ترین مرتبه قرارش دادیم تا از اینجا حرکت کنه با عالی ترین استعداد. بچه انسان نیازمندترینه، هر چقدر نیاز تو وجود شدیدتر باشه، نیاز چی میخواد؟ رافع نیاز، کسی که نیازو برطرف کنه. وقتی که انسان نیاز دارد رافع نیازش کیه؟ حقیقتا رافع نیاز کیه تو عالم وجود؟ اگر من آب میخورم این آب که رافع نیازه تشنگی منه، یا اونجوری که ابراهیم خلیل میگه یطعمونی و یسقین، خدا مرا سیراب میکند نه آب. لذا آتش انداختن ابراهیم رو، آتش نسوزون، سیراب کردن آب و در حقیقت اون سیر کردن غذا به دست کیه؟ به دست خدا. ما وسائط رو واسطه میبینیم و رافع نیاز. لذا ابراهیم خلیل میگه یطعمونی، خدا مرا اطعام میکند و سیر میکند، و یسقین، خدا مرا سیراب میکند. لذا اگر مورد نفرین قرار گرفت اون شخص هرچی آب میخورد سیراب نمیشد. اینجوری نیستش که آب حتما سیرابی رو به دنبال بیاره و اینجوری نیستش که حتما غذا خوردن سیر شدن رو به دنبال بیاره. منتها ما عادت کردیم بر این، این رو خدا سنت قرار داده این رو و ما عادت کردیم. لذا نیاز تو وجود انسان چی ایجاد میکند؟ ارتباط. هر چی نیازمندتر ارتباط چی میشه؟ بیشتر. اما چون ما در نیازمون عادت میکنیم به وسائل رجوع کنیم، به وسائط رجوع کنیم، باعث میشه که خدای تعالی هر از گاهی ما رو مبتلا میکند به یک نیاز شدید، که اون نیاز شدید چی کار بکنه با ما؟ یه شک به ما وارد کند که اون شک ما رو از اسباب منقطع کند. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون یا یتذرعون. ما اینها رو مبتلا میکنیم به شدتهای جانی و مالی تا اینها برگردن به سوی ما، یعنی نیاز انسان رو برمیگردونه به سوی کی؟ به سوی خدا. لذا اگر ابتلا ایجاد می شود، ابتلا حالا بده یا خوبه با این نگاه؟ می تونیم بگیم ابتلا خوبه؟ می تونیم دعا کنیم خدای ما رو مبتلا کن؟ بله؟ جرأت داره کسی بگه خدای ما رو مبتلا کن؟ گفتن اگر ابتلا پیش آمد ممکن است گاهی به لحاظ اعمال سابق انسان باشد که خطایی کرده، ابتلا میخواد او رو تطهیر کنه، پاک کنه. ابتلا میخواد او رو چکار کنه؟ پاک بکند. اگر برای انسان ابتلا پیش آمد، خوب است که ابتدا نگاه کنه بگه این مربوط به اعمال منه تا خودش رو تطهیر کنه، برگرده توبه کنه، توجه به خدا. اگر برای دیگری پیش آمد بگه خدا این رو دوست دارد، میخواد بالا ببرد. ابتلا برای دیگری ببینه رفع درجه است، برای خودش ببینه چیه؟ تطهیر از سیئه است، درسته؟ اما اگر ابتلا برای مثلا مثل انبیا پیش میاد، ابتلای برای انبیا چه ابتلای؟ قطعا رفع درجه است. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، نه خدا مبتلا کرد ابراهیم را به انداختن در آتش، دور شدن از زن و فرزند، جریان ذبح فرزند، اینا رو که دیگه تو قرآن شدیدتری. آیا کسی باور میکنه اگر در قرآن نبود که خدا امر کرد به ابراهیم برو سر فرزندتو ببر، به ما میگفتن یه همچین چیزی خدا گفته باور میکردیم؟ باور نمیکردیم که خدا به یکی بگه برو سر فرزندت رو، اسماعیل اون با اون روش با اون عظمت، به یه نبی بگه برو سر فرزندتو ببر، نه گناهی کرده نه چیزی. اما ابتلاء خدا ایجاد کرده، بین یوسف و یعقوب خدا جدائی انداخته، ابتلاست، هم برای یعقوب هم برای یوسف، برای مریم سلام الله علیها ابتلا ایجاد کرده. اگر ما زمان حضرت مریم بودیم، اینا که قرآن ذکر میکنه ما بعد از واقع برامون راحته ها، الان زمان خودمون رو ببینیم ابتلا چیه. ابتلا تو زمان، تو اون وقتی که ابتلا محقق میشه سخته، و الا ابتلا بعد از واقع راحته. ما الان میگیم خب مریم سلام الله علیه فتمثل لها بشرا سویا، خدای تعالی به واسطه جبرئیل هم رو در مریم قرار داد و مریم در حقیقت فرزنددار شد. اما مگه زمان خود او به راحتی کسی قبول کرد؟ این ابتلا بود، هم برای مریم، هم برای کی؟ هم برای مردم. بسیاری از اون کسایی که از مریم دفاع میکردن به جایی رسید که از مریم جدا شدن. حضرت ایوب، حضرت ایوب میخوام بگم اینا نیاز ایجاد میکنه تا به سوی خدا بالاتر میرند. وقت ماها تحمل نداریم، ماها وقتی ابتلا پیش میاد میگه خدای چرا ما این همه آدم داشتی، درسته؟ بله، در جهنم وارد شدن میفرماد الهی تو تجد من تو عذب، تو مییابی کسی را که غیر از من عذاب کنی، تو مییابی، لذا عذاب رو ببر برای اون معاندین، برای کفار. ایوب سلام الله علیه دیگه شنیدید قصهش رو، چقدر ابتلا پیش آمد براش. فرزندانش در یک شب از دنیا رفتن تو زلزله، تمام اموالش آتش گرفت، در یک شب سوخت. حالا اینا گذشته، ایوب رو مردم هم طرد کردن، رفته خارج از شهر با زنش، فقط و فقط این دوتا، اونایی که عزیز شهر بودن، نبی الهی بودن، مکرم بودن، عزت داشتن، مال داشتن، منال، همه چی داشتن، مردم هم احترام خیلی میکردن. به جایی رسیده که اینا کنار شهر زندگی میکنن. خانم ایوب، همسر ایوب، دختر یوسف به بعضی از روایات، خواهر یوسف بنا بیان بعضی دیگر از روایات، یعنی ایوب نزدیک به حضرت یوسفه که با خواهر یوسف یا دختر یوسف ازدواج کرد. همسر ایوب کارش این شده بود تو این دوران سخت، دقت بکنیم، میخوام اینم از کجا تا کجا ما تحمل داریم، کارش این شده بود که صبح می آمد شهر، در خونه ها رو میزد کلفتی بکند. کیه؟ دختر یوسف بوده، همسر ایوب بوده، کلفتی بکنه در این خانه ها، از صبح تا ظهر رخت بشوره، جارو بکنه، اینا رو روایت دارد ها. که بعد چی بشه؟ یه قضایی به او بدن که این قضا گاهی دارد تهمانده سفره بود، گاهی نه، از اول جدا میکردن اونایی که احترام بیشتری قائل بودن، میدادن به این خانم تا این ببره با ایوب بشینه بخوره. بعد شیطان دید تمام این بلاها که به سر ایوب آورده، هیچ آه نگفتین در مقابل خدا که چرا؟ خیلی عظیمه، 12 فرزندش یک جا یک شب کشته بشن، همه اموالش، زمینهاش از بین رفت، نمیدونم گاو و گوسفندش که زیاد داشت از بین رفت، و اون احترامش و شوکتش همه از بین رفت. هیچ آخ نگفت، همه شیاطین رو صدا زده، هر کدوم از اینها کاری در دستشونه. شیاطین اینجوری نیستش که یک نفری باشن. اگر میشد عرض بکنم بحث شیاطین رو، ترس ما بیشتر میشد. مرحوم علامه میفرماید شیطان کیست که قبل از تولد ما دشمن ماست و داره بر ما نقشه میکشه؟ قبل از تولد ما، در حین جنینی و حین بسته شدن نطفه و دوران جنینی، بعد از تولد ما، بعد از دنیا رفتن ما در عالم برزخ، دنبال این است که باز به ما ضربه بزند. چقدر او لحظه به لحظه دائما در حال مراقبه و رصد ماست و ما چقدر غافلیم از او، و چقدر او در حقیقت دشمنی شدید با ما و چقدر ما غافلیم از این دشمنی. اگر میشد بیان روایات او رو بکنم، الان وقتش نیست. در اونجا دارد که شیطان همه را صدا زد، سران شیاطین خودش که هر کدام مسئولیتی دارند فراخوان داد، اینها را جمع کرد. بعد به اونا گفتش چه کنم، عاجز شدم، نتونستم آخ از نهاد این در بیارم، هر چه کردم با او هیچ آخ نگفت. گفتن چرا غافلی از همسرش، این هنوز اتکایش به همسرشه. اونجا دارد که شیطان گفت این نقشه خوبیه، آمد فردا تو شهر شایکت. چون میدونید که شیطان یکی از تواناییش این است که به هر شکلی میتواند در بیاید. اتصور لهم کیف اشا، هر صورتی رو که دلش بخواد، غیر از صورت معصومین علیهم السلام، هر صورتی که بخواد. اینجوری نیستش که شیطان حتما خلاصه شکل خاصی فقط داشته باشه، نه. اتصور لهم کیف اشا در روایت دارد، یکی از توانایی شیطان این است که به هر صورتی میتواند در بیاد. لذا انسان نمیتونه اطمینان بکند به یه صورت در حقیقت نورانی که میبیند، نه، هیچ قابل اطمینان نیست. انسان باید دائما مراقبه داشته باشد. لذا دارد اومد تو شهر و اهالی شهر رو شایع کرد که ایوب مریضی واگیردار پیدا کرده، و اگر کسی همسر ایوب تو خونه رابده چی میشه؟ ممکنه اون مریضی رو اینم واگیر کنه. این خانم صبح آمده بی اطلاع از این مسئله در خونه ها رو میزنه یکی یکی و در وا نمی کنن. بعضی ها شرمشون میمد در وا کنن بگن نه، بعضی ها وا میکردن گفتن نه کار نداری. تا ظهر در این خونه، در اون خونه کسی راهش نداده. حالا شیطان دید الان وقت خوبیه، به صورت یه پیر مردی متمثل شد، اومد جلو گفت خانم شما کی هستی که این مقدار از صبح تا حالا در خونه ها رو میزنی کسی جوابتو نمیده؟ گفت من همسر ایوبم. گفت همسر ایوب دختر یوسف، نمک پاشید رو زخمش که یاد بیاره دوران چی رو؟ شوکت یوسفی را. چون یوسف کی فرزندار شد؟ وقتی که شوکت داشت، وقتی که عزیز مصر بود، قبلش که فرزند نداشت. حالا جواب این خانوم فکر میکنه چی باشه؟ گفت همسر ایوب دختر یوسف، پس کو اون شوکت یوسفی؟ اون میگه یادآوری، پس کو اون شوکت یوسفی؟ فکر میکنید این خانم چی جواب داد؟ این خانم یه جوابی داده که هر موقع انسان میخواد این رو بیان بکنه میترسه از این که اسم ما مرده و اسم او زن، و اونجور این زن توحیدی و موحد و عظیم. این خانم فرمود در اونجا در جواب شیطان که خدای تعالی گاهی بر بندگانش میپسندد و به اونها عزت میدهد تا صفات شکر تو وجود اونها بیرون بریزد و فعلیت پیدا کند، و بر بعضی میپسندد سختی را تا صفات صبر در وجود اونها فعلیت پیدا کند. ما چگونه شاکر خدا باشیم که پسندید در برهه زیادی از عمر ما که به ما ثروت و مکنت داد تا صفات شکر تو وجود من فعلیت پیدا کند، و پسندیده بر ما امروز سختی را و تنگی را تا صفات صبر در وجود ما تحقق پیدا کند. این چقدر مقام عالی و مقام شکره. میگه اونجا شیطان از بس عاجز شد نعره کشید که اینا کیان دیگه. اینجاست که عزت انسانی آشکار میشه، اینجاست که معلوم میشه انسان تا کجا میاد که شیطان این گونه ذلیل میشه. خدا سلامتی بده به حضرت آیت الله حسنزاده. ایشون فهم فکر نکنید شیطان با هر کی گلاویز میشه ها، نه. ایشون میفرمود نه، اینجوری نیست. شیطان خیلی متکبره، به راحتی با کسی گلاویز نمیشه که بر خودمون کلاس نذاریم که حالا شیطان ما رو گول میزنه، حالا شیطان با ما کاری نداره. ایشون میفرمود که اگر کسی مردانه به پا خواست، تعبیر ایشون این بود، اگر کسی مردانه به پا خواست، تعبیر میکرد اگر گیوهشو ور کشید، آستینشو بالا زد، کمرشو بست، عدم همت گذاشت که کاری انجام بدهد، عزم مردانه کرد، شیطان میگه آها این تازه هم آورد منه، تازه این هم آورد شد. تا کسی قدم به عزم مردانه بر نداشته باشه که شیطان کسر شأنش میاد با او درگیر بشه. بعد ایشون میفرمود اگر گاهی دیدید که یه تصمیم جدی گرفتید برای کاری و عزم مردانه کردید برای کاری و بعد دیدید از همون در حقیقت وقتی که این تصمیم رو گرفتید شروع شده به اینکه تیرهای مختلفی، موانع جدیدی ایجاد میشه که بی سابقه بود، یه موانعی که بی سابقه تصمیم میگیره خوش اخلاق باشه، همون صبح که میخواد از خونه بیاد بیرون چی میشه؟ همونجا خانومش یه چیزی میگه یا بچهش یه چیزی میگه، یه دفعه میبینه عصبانی تر از هر روز رفت، میاد تو خیابون میخواد خوش اخلاق باشه با مردم تصمیم گرفته، میاد یه دفعه میبینه که راننده تاکسی یا مثلا اون ماشین دیگه یه جوری پیچید که یه دفعه اینا کوره، میگه بابا هر روز اقل از اول صبح نمیشد، ممکن بود عصر اینجوری بشه. ایشون میفرمود اگر دیدید یه تصمیم جدی گرفتید و موانع جدید زیادی پیش آمد، علامت این است که تصمیم شما صحیح بوده و شیطان دیده این تصمیم اگر به نتیجه برسه کارش زار است، لذا شروع کرده مانع تراشی جدید. ولی ما باشیم اول چی میگیم اینو ببینیم؟ اگر یه تصمیم جدی گرفتیم یه مانع زیادی اول پیش بیاد، میگه معلومه خدا نمیخواد این کار بشه، چون اگر میخواست که مانع پیش میندازیم گردنه که این کارو مانع تراشی جدید میذیم گردن خدا. این در حقیقت حواسمون باشه، شیطان گاهی حتی دارد بعضی رو برای نماز صبح بیدار میکند، شاید نشیده باشید، میگه برای نماز صبح بیدارش میکنه خواب نمونه، شیطان بیدارش میکنه، بیدارش که خواب نمونه. بعد خلاصه پرسیده آخه این تو دیگه چرا بیدار میکنی؟ تو که کارت خواب گذاشتنه، خواب موندن انسانه. گفته بود اگر این خواب میموند، وقتی که خواب میمونه بلند میشه آنچنان حسرت میخوره که چرا خواب مونده، او حسرت سختره از این، بلندش نماز شبشو بخونه راحت بخوابه، نماز صبحشو بخونه راحت بخوابه. این نماز خوندن و خوابیدنی که احساس میکنه دیگه همه کارو کرده و آدم خوبیه، این برای من بهتره اینجوری، تا اینکه یه موقع نماز نگه بگیم نمازمون خواب ببونیم، این خودش خیلی محرومیته. اما شیطان گاهی بیدار میکنه انسان رو، شیطان انسان رو وادار میکنه انسان نماز شب بخونه تا در حقیقت تبختر به بیش دیگران، تفاخر احساس که خوب منم الحمدلله، توقعم داره آدم کفشش هم جلوی پاش جفت بشه وقتی که نماز شب، نگاه میکنه ببینه همه کارها به طریق در حقیقت غیر عادی حل شده یا نه. دقت بکنید که امشب شب دعاست، عرض کردم نیاز هرچی شدیدتر باشه، هرچی نیاز سیتر باشه، رابطه با رافع نیاز بیشتر میشه. اگر انسان احساس نیاز بکنه و رافع نیاز خدا ببینه، اجابت همین است. اصل دعا ارتباطه، اصل دعا ارتباطه. وقتی که انسان حال دعا پیدا میکند، من اعطیت دعا اعطیل اجابه، اگر کسی حال دعا بهش داده شد، حال اجابت قبلن بهش داده شده، یعنی اجابت قطعی است در جایی که حال دعا. منتها حال دعا آیا فقط به همین ناله کردنه؟ یا حال دعا تعبیر عیسی علیه السلام این است که خدا رو بخوانید مثل حریق، مثل غریق، مثل کسی که در حال غرق است، مثل کسی که در حال سوختن است، کسی که داره میسوزه، در وسط آتش قرار گرفته، چجور منقطع از اسباب توسل پیدا میکنه و حالت اضطرار داره، این دعا قطعا مستجاب است. روایت دارد گاهی انسان دعا میکند، خدای تعالی از رحمتش اجابت نمیکند. علامه طباطبایی این رو میفرماید در ذیل این آیه شریفه که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگر کسی بندگانم از من سوال بکند بگو من نزدیکم و اجابت میکنم. تعبیر ایشون تو اونجا این است که دعا مالکیت حضرت حق رو دیدن، به دنبالش عبودیت میاد. اذا سألک عبادی بنده من، انی فانی قریب، اگر عبودیت آمد، عبودیت قرب رو میاره، قرب چی رو میاره؟ اجابت میاره، چون انی قریب اجیب. و حالا او یه بحث دقیق داره که ایشالله یه وقت دیگری دنبال اینجا. یه روایتی میاره گاهی انسان دعایی میکند، مظلومه، مورد ظلم واقع شده، دعا میکند، تقاضای در حقیقت چی داره؟ انتقام از ظالم دارد، میگه خدا اجابت نمیکند او را. چرا؟ میگه اگه اجابت کنم به ضررشه، در اون روایت میفرماید. من متن روایت هم هست، اما همینجور مضمونش رو عرض میکنم که کمتر وقت بگیره. در اینجا میفرماید که این کلیت داره تو همه دعاها. اگر کسی دعا کرد و خواست که از ظالم انتقام گرفته بشه، خدای تعالی میگه من به شرطی از ظالم انتقام میگیرم که اگر خودت هم جزو ظالمین باشی از خودت هم انتقام بگیرم. حاضری؟ حاضری؟ تو ظلمه به کسی نکردی؟ من حاضرم از ظالم انتقام بگیرم و دعای تو رو اجابت بکنم، اما اگر تو هم جزو ظالمین باشی، این دعای تو که میگی خدایا فلانی به من ظلم کرده انتقام بگیر، میگه این کلیت دارد. اینجوری است که فقط مختص به این باشه. میگه معنای این است که داری تو دعا میکنی خدایا من از هر ظالمی بیزارم. من رفته بودم عربستان یه موقع، یه حج عمره ما رفتیم، تو عمرمون همون یه حج عمره رفته بودیم، این با لباس هم رفته بودیم، این خلاصه بالاخره ریش سفید و عمامه و این با این وضعیت. خب اونام دیدید که این مامورایی که دارن تو بقیه خیلی پیلن، به خصوص اون عربه که عرب به ماها مثلا خیلی حساس تره. حالا افغانیاشون مثلا به بعضی حساسن، اون عربه به لباس خیلی. این هر روز میومد اونجا اذیت میکرد ما رو. یه روز اومد گفتش، این یه روز مفاتیح رو میکشید، یه روز خلاصه، یه روز اومد این خلاصه به من گرفته میگه که تو زیارت عاشورا میخونی یا نه؟ گفتم خب بله. گو اللهم لن اول الظالم میگی یا نه؟ گفتم بله میگم. گو منظورت کیه؟ حالا تو بقی و تو دست دشمن و ما خلاصه با شجاعت کامل و با خیلی قاطعیت گفتم میگم اللهم لن اول الظالم، هر کی که ظلم میکنه، اگه تو ظالم باشی، اگر من ظالم باشم، دارم میگم خدایا هر کی که ظلم میکنه، اول ظالم و آخر ظالم رو خدایا لعن کن. تو میگی اللهم ارحم اول الظالم، بهش گفتم تو میگی خدایا اول ظالم رو رحمت کن، تو اینجوری میگی؟ گفت تو داری تقیه میکنی، منظورت خلاصه این نیست. بعد صدا زد این شورت ها رو بیاید بگیرید ببریدش. اون شورت هاشون صدا بزنن دیگه وقت واویلا میشه. مردم بنده خدا دیدن داره آخوندو میکشه، اینا هم ریختن دور ما، خلاصه گفتن تو در رو، ما سر اینو گرم میکنیم تا اینو ما هم در رو. روز آخر رفتم، روز آخری که مدینه بودم رفتم، داشتم خلاصه اون زیارت آخر رو که میخوندم، دیدم یکی از بچهای شیعیان که همراه کاروان مثلا اونجاها بود داشت میپلکید، داشت این یک شکلات از جیبش در آورد داد. گفتم پس معلوم میشه هنوز رحمت و عطوفت تو وجود این هست. رفتم جلو بهش گفتم که شیخونا، چون عربی بود باش صحبت میام، اون حالا عربی ما همین عربی دست با شکسته خودمون، گفتم شیخونا من عازم مکه هستم بیت الله و ان شاءالله اونجا خلاصه میخوام محرم بشم، اگر این چند روز اذیتتون کردم ببخشید. حالا عمر پدرمو در آورده بود، من دیدم این شکلاتو داد، همینقدر احساس کردم که این رحم و مروت هنوز تو این هست، نمرده. گفتم برم شاید این سببی بشه. گفتم خلاصه اگر دعایی، اگر کاری، چیزی از ما برمیاد بگو. یه خود سرشو انداخت پایین، بعد برگشت گفتش که دعا کن اونجا که من آدم شم. اصلا این حرف میدونید از اونها که یه تکبری و یک عنادی نسبت به شیعه دارن، اونم به یه آخوند شیعه که دیگه اوج در حقیقت عناد و کینه رو دارن. اگر کسی رفته باشه اونا رو دیده باشه باشون، هاشون میفهمن چقدر نسبت به آخوند که اینا نفرت دارن. برگشتن این حرف رو زدن خیلی حرف سختی بود براش. منم هیز نکردم، خب باشه میرم اونجا دعا میکنم تو آدم شی. گفتم انشالله اونجا دعا میکنم خودم آدم شم، شما انشالله بهتر شی، انشالله هممون خلاصه. باید آدم اینا رو تحویل اینجوری بگیره اگرم میخواد بگیره. اگه او منم میگفتم باشه اونجا دعا میکنم تو آدم شی، انشالله این من بهت گفتم تو آدم نیستی، او تمام میشد برمیگاش همونجا پشیمان میشد. گفتم انشالله دعا میکنم شما خلاصه بهتر شید، بهش گفتم بهتر شید، ما آدم شیم، شما بهتر شید انشالله، همه انشالله بهتر بشن. بعد اومدم کم کم از بقیه که بیرون تا این آخر پنجره ها که آمده بودم نگاه میکردم، این بیرون پنجره بیرونی که آمدم دیدم همجوری وایستاده داره منو نگاه میکنه. یعنی بالاخره انسان اگر با همه بغضی که اینا دارن میشه این راه نفوذی هم تو اینجا یه جایی پیدا کرد تا اینها رو هم در حقیقت یه ذره تکون داد. حالا چه برسد به چی؟ به ماهایی که درون وجودمون اهل محبتیم، هممون اهل در حقیقت ولایتیم، نباید اینقدر حالت قساوت قلب تو وجودمون بماند، عادت بشود. تا یه شبی اگر دعای محقق شد انسان اشکش جاری بشود. اگر دعا میکنیم دعا چی باشه؟ با قلب حد. یعنی تصور بکنیم واقعا نیازمندی. اگر این تصور در شب عرفه که نیاز برای انسان اجابت قطعی است، خدای تعالی قادر مطلق است، قریب مطلق است. قریب مطلق یعنی هیچ فاصله نیست. موسی سوال میکنه خدایا صدا بزنم تو رو، یا ندا کنم تو رو، یا مناجات کنم، نجوا کنم. میگه موسی در حقیقت میگه یا تو قریبی یا بعیدی، که مثلا میگه من نزدیکتر از هر نزدیک. تو قرآن میفهم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از انسان به خود انسان نزدیکتره. اگر این باور قدریش هم تو این شب برای ما ایجاد بشه، اون وقت وقتی داریم دعا میکنیم دعا فرق میکنه. خدا با افعالش با ما صحبت میکنه، یعنی صحبت کردن خدا مثل صحبت کردن ما نیست. ما با هم صحبت میکنیم، با حرف صحبت میکنیم، اما صحبت خدا با چیه؟ صحبت خدا با افعالشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد من رو متضرع کند، به سمت خودش ببره. چی کار میکنه؟ مبتلام میکنه، تو دست انداز میندازه. وقتی میخواد به من معاد نشون بده، نمیاد بگه معاد هست، شب و روز رو ایجاد کرده، فصول رو ایجاد کرده. میگه بهار رو نگاه کن چطور درخت ها یوهو میریزه بیرون. این فعل خداست. اگر ما حواسمون باشد، در روایات دارد هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد یه پیام برای انسان داره. یه حادثه پیش میاد 100 نفر میبیننش، 100 تا پیام برای 100 نفر داره. روایت دارد ما من شیء الا ولک فیه موعظه، هیچ چیزی برات پیش نمیاد مگر اینکه برای تو در اون پیام خاص و ویژه است. دائما خدا داره با ما چیکار میکنه؟ گفتگو میکند. گفتگوی خدا با فعل خداست. فعلهو تعبیر روایت این است که فعلهو قولو، یا تعبیر دارد که قولهو فعلو، یا و به ارادت کدون قول که معتمره. خدایا تو با ارادت و فعلت امر میکنی، نه با قولت. دقت بکنید، این خیلی جالبه. خدا با افعالش با ما داره گفتگو میکند. اگر انسان حواسش جمع باشه، بعد ببینه یکی یکی اینها پیام دارن، هر کدوم از اینها یه راز دارن، هر کدوم از اینها یک ندا دارن برای انسان. او وقت دائما انسان میبینه که هر کدوم از اینها مثل حالت الهامی که دائما به انسان میشه برای انسان، دائما همه اینها پیام میارن. یعنی نیست چیزی در عالم مگر اینکه با انسان در حال گفتگوست از جانب خدا. یه دفعه داشتیم با یکی از بچهای زمین شناسی قدم میزدیم، یه سنگ از زمین برداشت، گفت حاج آقا میبینی این سنگو؟ گفتم بله. گفت این 70 میلیون سال عمرش. گفتم راست میگی؟ گفت کجا میدونی؟ گفت علتش اینه اینه اینه، این 70 میلیون سال عمر این سنگه. گفتم یعنی این تمام وقایع اون چرا که در این اطراف این اتفاق افتاده تو 70 میلیون سال، این همه رو در حقیقت مشاهده کرده و شاهد بوده 70 میلیون سال. بعد داشتم میگفتم با خودم، یه دفعه قدم میزدم، کاش که این سنگ و گل و این خار و این زمین زبان داشتن تا با ما حرف میزدن، تا از اون چه که اینها دیدن برای ما میگفتن. کأنهو یه دفعه دیدم همه اینها زبان باز کردن. این کأنهو میگم، نمیگم اینجور، کأنهو ده هم که ما همه در حقیقت زبان داریم. تو کری، ما گویاییم، تو کری. اینجور نیستش که ما گنگ و در حقیقت لال باشیم. ما با شما نامحرمان، ما خاموشیم، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی من گوشم نمی، اگر این گوش عادت کنه پیام ها رو بگیره یواش یواش، این پیامگیر انسان قوی تر میشه و میتونه پیام های بیشتری رو بگیره. منتها راهش چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ راهش این است که انسان اون پیام هایی رو که واضحه میفهمه، آدم گاهی میفهمه که یه چیزی پیش میاد، میفهمه منظورش این بوده، براش این حادثه پیش میاد، میفهمه علتش چی بوده، میفهمه علتش چی بوده. گاهی انسان یه جایی یه حقی رو ناحق میکنه، بعد یه جای دیگه بلای بلافاصله سرش میاد، خودش گاهی اول میفهمه که این مربوط به اون بوده. اگر اونجایی که پیامو فهمید اعتنا کند، اگر اونجا که پیام و راهش این است، این رمزگشایی، میدونید که کار رمزگشایی این گونه است، یعنی چند تا کلمه ها رو میدونن که این مثلا حتما اینقدر تکرار میشه متعارفن، بعد اینا رو جایگذاری میکنن، بعد کم کم اینا یواش یواش پیام چی میشه، از اونجاهایی که آشکار شروع میکنن، بعد یواش یواش پیام های سخت، پیام های پیچیده هم آشکار میشه. اگر انسان تو اون جایی که ساده است توجه بکند، بعد کم کم پیچیده ها چی میشه. حالا تو خود دعای عرفه همین بحث رو دارد که همین که عرض کردم همه عالم شنواز، همه عالم گویاست. ببینید من خود متن دعای عرفه رو بخونم که خیلی این بیان در اونجا زیبا نقل شده، که چند بار این تو قسمت دعای عرفه تکرار شده، از جمله الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار. خدایا میبینم با این همه در حقیقت کثرت ها، این همه تغییرها، میبینم که ان مرادک منی این همه تغییرها رو تو برای من داری ایجاد میکنی، مراد تو از من این است که انت تعرف الیه فی کل شیئن، خودتو به من بشناسونی در هر چیزی. انت تعرف الیه فی کل شیئن، خودتو به من بشناسی در هر چیزی. یعنی خدا کجا خودش رو به ما میشناسونه؟ تو اشیا، تو همین افعالش. انت تعرف الیه، این تو دعای عرفه است که فردا میخونیم، فی کل حتی لا اجهلک فی شی، تا اینکه من تو هیچ چیزی نسبت به تو جاهل نباشم. چجوری میشه انسان تو هیچ چیزی نسبت به او جاهل نباشد؟ اون جاهایی رو که واضحه خوب ببیند، تا اون جایی رو که پنهانه کم کم بیابد. دوباره تو همین مسئله ادامه دارد. حالا دیگه من خیلی خلاصه اینا رو طولش ندم، میترسم وقتم بگذره. دارد که انت الذی تعرفت الی فی کل شیء، خدایا تو خودت رو به من در هر چیزی شناسوندی. فرأیتو که، حضرت میفرماید، ظاهرا فی کل شیء، پس منم دیدم تو را ظاهرا فی کل شیء. فرأیتو که ظاهرا فی کل شیء و انت الظاهر لکل شیء، تو ظاهره بر هر چیزی هستی. خب این نشون میده که پیام برای همه است. امام حسین علیه السلام میفهمم منم این رو دیدم، منم برام این ثابت شده. یا انت الذی لا اله غیرک تعرفت لکل شیء فما جهلک شیء. اگر اینجوری باشه، محضریت خدا با همین در محضر بودن عالم محقق است. این گونه نیست که آدم اگر میخواد محضر خدا رو بفهمه حتما با چشاشو هم بذاره. نه، چشم باز کردنم خودش محضریته که همون رو ایجاد میکند. من طولانی نکنم بحث رو. یه بحثم این بودش که اولا امشب شب دعاست، منتها دعا رو از لفظ بگذرونیم، احساس نیاز بکنیم. اون چه که در برابر ما قرار گرفته نامتناهی کماله، اقلا حسرت بخشی از این در وجودمون ایجاد بشه. همین حسرت خودش یه عمله. بعدم دنبال اجابت توی افعال الهی باشیم که با ما ارتباط برقرار میکند، که خدا با افعالش با ما گفتگو میکند. از این طرف موانع وجودیمونو برطرف بکنیم. من یه مثالی بزنم، خیلی خودم میترسم از این مثال، خیلی میترسم، واقعا میترسم. در قرآن دارد که در ذیل این آیه شریفه در سوره آل عمران، آیه 54 سوره آل عمران است، میفرماید که ان الذين يرحمكم الله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. خیلی آیه خطرناک. میگه روز جنگ احد وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتند، یک دفعه جنگ که مغلوب شد، مسلمان ها چی شدند؟ فرار کردند. پیغمبر تو دامنه احد ایستاده، صدا میزند کجا میرید؟ من اینجا هم. اینا هم فرار کردن. پیغمبر رو تنها گذاشتن کجا؟ تو دست خونخاری مثل هند جگرخوار، که همون جنگ حمزه سید و شهدا رو به اون وضعیت جگرش رو درآورده و به دندان گرفته. پیغمبر رو جلوی این تنها گذاشتن، رفتن، همه رفتن، سه نفر موندن. آیه تحلیل میکند چرا رفتن. فکر میکنید میگه چرا رفتن؟ ترسیدن؟ نه، نگفته ترسیدن. برای چی رفتن؟ چی شد رفتن؟ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. شیطان اینها رو فراری داد و گمراه کرد. به بعض ما کسبو قبلا، بعض معاصی که قبلا انجام داده بودن ذخیره شد کرده بود اینها رو شیطان تو وجودشون، توبه نکرده بودن، اینها رو نگه داشته بود، اطاعت از شیطان قبل را حفظ کرده بود، امروز به کار گرفته بود. اطاعت از شیطان ولایت شیطانه، اطاعت از شیطان ولایت شیطان است. در آیه شریفه می فرمان وقتی شیطان گفت خدایا من همه اینها رو گمراه میکنم، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، غیر مخلصین که دیگه دست من از اونها دوره، همه رو اغوا میکنم. خدا جوابش چی داده؟ ان عبادی، چقدر زیباست، ان عبادی، بندگان من، لیس لک علیهم بسلطان، تو قدرت بر اونا نداری، الا من تبعک من الغاوی، مگر کسی خودشو تحت اختیار تو قرار بده. اگر کسی خودشو آورد تحت اختیار تو قرار داد، تو سلطه داری، و الا تو ابتداعا سلطه نداری. این حرف چقدر زیباست از خدا. ان عبادی، بندگان من، لیس لک علیهم بسلطان الا من تبعک من الغاوی، مگر کسی خودشو بیاره تحت اراده تو قرار بده، البته تو بر او سلطه داری. اینجا میفرماید که اینها خودشون رو وقتی تحت سلطه شیطان در گناهان، کیست که از گناه خالی باشه؟ اگر یهو وقت فتنه بشه کی اطمینان داره محفوظ میمانه؟ وقت فتنه جدا شدن دلیل نیستش که اونجا این همونجا منحرف شده. انحراف از کی آغاز شده بوده؟ از سالها پیش با همون گناهی که به توبه منجر نشده آغاز شده، این شکل گرفته. یه جا شیطان اینو ذخیره کرده، کجا استفاده میکنه؟ یه جایی که ضربش کاری تره، فرار کردن از جلوی پیغمبر، تنها گذاشتن نظام اسلامی، رها کردن در حقیقت کشور در دست گورکا، راضی شدن به این که اونها بیان همکاری. خب اینا ببینید این خیلی خطرناکه. انسان یه موقع الان فکرشو میکنه باور نمیکنه من یه موقع مثلا خیانت به کشور ابدا، اما یهو میبینید توی چالش، توی فشار، این یه دفعه میبینه که اینی که دائما از همه بیشتر اظهار میکرد اینجا لغزید. چرا؟ اون گناهی که تو وجود بود که تبعیت از شیطان بود ذخیره شد. این آیه میفرماید، من حرف من نیستش، میفرماید ان الذين تولوا منكم، کسانی که پشت کردن در جنگ، یوم التقى الجمعان، وقتی دو صف در مقابل هم قرار گرفته بودند دو لشکر، انما استزلهم الشیطان، این لغزش اینها و فرار اینها به واسطه به بعض ما کسبو بود، به خاطر بعضی از گناهان گذشتهشون بود. تازه خدا فرموده یعفو عن کثیر، از بسیاری از گناهان ما میبخشد و میامرزد، اونها رو اصلا به حساب نمیارد. اگر میخواست گناهان ما رو به حساب بیاره که بیچاره و واویلا بودیم، اما با اینکه یعفو عن کثیرن، اما بعضی از گناهان چی؟ پس انسان لازم است توبه دائمی داشته باشد، دائم بترسه. لذا مرحوم علامه میفرماید هبط این نیست که هبط اعمال، هبط اعمال یعنی اعمال صالح که آتش میگیرن و ابی میرن، میگه اینجوری نیستش که عمل صالح رو انسان انجام داده، یه دفعه یه کبریت بزنه همه رو به این ببره. میگه نه، هبط عمل این است که یه روزی برای انسان آشکار میشود که تمام اون چیزایی که فکر میکرد عمل صالحه و خودش هم باور داشت و یقین داشت عمل صالحه، چی شده؟ معلوم میشه یحسبون انهم یحسنون سنا، آشکار میشه، و الا نمیشه عمل صالح نتیجهش ناصالح باشد، نتیجهش هبط نمیشه، چون عمل صالح نتیجهش خوبتره. اگر عمل ناصالح بود به لذا میگه خودش فکر میکرد صالحه، اما چون در حقیقت یحسبون، خیلی وقتا ما حواسون باشه فکر نکنیم اگر آمدیم تو مجالس دعا دیگه خیلی خوبی، اومدن تو مجالس دعا خیلی خوبه، اما این علت تامه برای خوب شدن نیست. انسان میاد تو مجلس دعا باید احساس بکنه شکستگیش و اون فقرش به نظام الهی و تضرعش به درگاه الهی، باید اگر از در داره میره بیرون احساس میکنه که سوزش و اون شدت علقش به خدا بیشتر شده، این معلومه اثر داشته. اما اگر رفتید نه، سبک شده، راحت شد که انهو دیگه خلاصه یه ملکی شده احساس، این معلوم میشه که یه جای کار لنگه. چون انسان میاد اینجا نباید خودش رو بالا ببیند. یکی از کارهای شیطان همین است که اگر یک کسی آمد پیش پیغمبر یا امام، هر دو نقل شده که من خلاصه نماز شب خواب میمونم، حضرت فرمود که انت رجلون قیدت که زنوبوک، گناهان تو باعث میشه شب محروم بشی. دیگری آمد گفت من خواب میمونم، گفت این خواب موندن برای تو بهتر از بیدار شدنه، چون اگر بیدار میشدی و نماز شب میخوندی تکبر میگرفت تو رو. آدم میاد دعا میخونه میگه من امشب احیا گرفتم، اما این احیا اگر معرفت ایجاد نکند، تضرع، لابه، فقر، معرفت، شکستگی، تواضع، اگر از جلسه رفتیم بیرون دیدیم تواضع ما بیش از سابق شده به مؤمنین، به دیگران، این معلومش اثر داشته. لذا هر جا خدای تعالی مقامی میدهد به انسان، نتیجه مقام تواضع است. این تعبیر رو بگم تمام کنم، در روایت دارد که ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق، صلوات بلند نفاق رو از وجود دور میکنه. صلوات نفاق افکن بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به صلوات رساندن خودش یک کمال دیگه. حالا بذار ما هم یاد بگیریم از ایشون بالاخره استفاده بکنیم. در روایت دارد که صلوات برای انسان ایجاد مقتضی میکند، مقتضی کمالات زیادی رو. لذا در دعا هم خوب ابتدای دعا و انتهای دعا انسان صلوات، تا دعا به اجابت برسد بگن این یه دعاست، یه صلوات برای اجابت همه دعوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آخرین جمله‌ای که عرض بکنم و تمام کنم کلام رو این باشد که اگر انسان حال دعا داشته باشد و پیدا بکند و بچشه دعا را دیگه به این راحتی. از آیت الله بهجت می‌فرمودند که کتاب دعا رو دم دست داشته باشید، خودتون رو محروم نکنید از اینکه بگید این دعای عرفه است، بگید روز عرفه یا شب عرفه باید خوند. کتاب دعا رو داشته باشید پیشتون، یه دفعه دیدید وسط سال هوس کردید دعای عرفه بخونید، بردارید بخونید. اگر کسی گفت الان شب عرفه نیست، دعای عرفه مال روز عرفه است یا شب عرفه است، این محرومیت اختیار بارهایشون میفرمود. داشته باشید کتاب ادعیه رو هرگاه میلتون کشید. اگر دعای مسجد سهل است تو قمید، اب نداره بخونید، او فرد اکملشه در اونجا، اون کامل ترین نتیجه شه، ولی کمالش در اینجا هم هست، اینجا هم نتیجه دارد. لذا خودمون رو محروم نکنیم. اگر یه دعای میلمون کشید وسط هفته بود، دعای شب جمعه کمیل بود، بگیم نه، حواسمون باشه که با خودمون عهد بکنیم که دعا در زندگیمون نقش داشته باشه. دعا ذخیره انسانیت هست. انشاءالله در اون ایامی که بشر به بلوغ میرسد بالاترین کمالات دعاست. چرا؟ چون در روایات حد گفتگو در حد مخاطب بوده که سوال کرده، اما در دعا مخاطب دعا کیه؟ مخاطب دعا خداست. کی گویندشه؟ این دعاهایی که الان ما میخونیم گوینده امام معصوم است، مخاطبش خداست، هیچ واسطه‌ای برای دعا نیست. لذا عالی ترین مراتب کمال تو دعاها قرار داده شده. مکتب دعا ذخیره برای بشریت، در جایی که هنوز به اون اوج و بلوغ نرسیده بشریت که از مکتب دعا استفاده بکند. مکتب دعا به عنوان ذخیره است که در اون اوج کمال بشریت تازه میفهمن قدر این دعاها چقدر عظیم است. از جمله همین دعای عرفه که جزو عظیمترین دعاهاست، به خصوص از صدر تا ذیلی که آخرین فرازش باشد. داشتم این رو عرض میکردم که حواسون باشه خودمون رو محروم نکنیم، عهد داشته باشیم که دعاها رو داشته باشیم، از دعا بی بهره و محروم نمانی، انس میاره. در روایت دارد اگر انسان در رخا و حالت راحت با خدا راز و نیاز داشت، در وقت شدت که گرفتار میشه اولین جایی که میره کجاست؟ پیش خود، چون انس گرفته، عادت کرده، اولین جا اونجاست. اما کسی که انس ندارد وقتی شدت میشه به این در میزنه، به اون در میزنه، بعد اگر سراغ خدا رفت از روی ناچاری رفته نه از روی چاره، دیگه چاره نداشته. لذا میبینید خدا میگه این صداش آشنا نیست، با اینکه اجابت میکند، دارد، هر کسی مضطر باشد اجابتش میکند، اما میگه این صدا آشنا نیست، صبر کنید برای اجابتش تا اضطرار پیدا کند. پس تو حالت رخا دعا رو داشته باشیم، تو حالت شدت به سرعت دعا. گاهی شدت ها فقط مربوط به این است که انسان حال دعا پیدا کند، شدت برطرف میشه. امام حسین علیه السلام در اوج اون فشاری که بر حضرت بود، شدیدترین لحظه‌ای که برای حضرت قابل تصور بود وقتی بود که از اسب به زمین میافتاد، که اون ملعونین وقتی که دیدند حضرت دیگه توان نداره و دیگه بر اسب نمیتونه بماند، از هر طرف شروع کردند با سنگ و نیزه و با هر چیزی که دستشون بود به حضرت زدن. حضرت از اسب به زمین افتاده، او وقت اومدن دور حضرت رو احاطه کردند برای اینکه کینه هاشون رو خالی بکنن. در اون حالت حضرت حال دعاش چیه؟ یه الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. تو حالتی که اوج فشاره، اوج رابطش با خداست، اصلا کنهو تو این فشاره او احساس نمیکنه. الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. انشالله این شبها این دعاهاتون همه مستجاب باشد و خدای تعالی توفیق بهرمندی کامل از این ایام رو روزی هممون بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على